سلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بحثمون در توحید رسیدیم در پایان توحید به بحثی در مورد شرک و از اونجا وارد شدیم در این بحث که یک فرقه سیاسی به نام فرقه وهابیت برخی از اعمال و رفتار را شرک می نامند و رسیدیم به بحث پیرامون بناء بالقبور. فرقه وهابیت اگر بر قبری بنایی قرار داشته باشد اون رو شرک می شمارد. ادله جواز بنای بر قبور رو ما از قرآن کریم بحث کردیم و ثابت شد که بنای بر قبر اشکالی ندارد. ثم از جلسه گذشته شروع کردیم بحث پیرامون ادله حرمت بناء بر قبور در نزد وهابی ها چه دلیلی دارن؟ شروع کردیم به پاسخ استفتایی که برای قاضی القضاة نجد نوشته شده است توسط علمای وهابی، علمای مدینه. بعد از تخریب استفتایی از توسط قاضی القضاة نجد ابن بلهید شده از علمای شهر مدینه که این چه حکمی دارد؟ جواب که اینها نوشته اند صرف نظر از این که این پاسخ آیا صحتش به علمای مدینه تمام است یا تمام نیست، آیا زیر تیغ شمشیر این پاسخ رو نوشته اند و امضا کرده اند یا نه، اینا رو حالا فعلا کاری نداریم. پاسخ استفتا این است: اما البناء علی القبور فهو ممنوع اجماعا. این اجماع رو جلسه گذشته بحث کردیم، عرض کردیم خدمت شما این چه اجماعی است که سیره مسلمین برخلاف آن است. مسلمان‌ها در تمام نقاط دنیا و با اختلاف مذاهبی که دارند هیچ کدام مراعات این اجماع رو نمی کنند. هر جا شما برید قبور زیر سقفی است، قبور محترمین، قبور مشایخ، قبور علما، قبور بزرگان، قبور کسانی که مردم بهشون اعتقاد دارند از فرقه های مختلف، توجه می فرمایید. و لذا گفتیم خدمت شما که این اجماعی که ادعا شده است با سیره مسلمین با هم تنافی دارد. معلوم میشه اجماع تمام نمیشد. شاهدش اینو حالا امرو اضافه میکنم، شاهدش بفرمایید که بله در یکی از نویسندگان وهابی به نام صنعانی این جمله مال اوست. ملاحظه کنید، میگه هاذا امرون، این داستان بنائب القبور، هاذا امرون ام البلاد، این خودش وهابیه و ولی ببینین اقرار میکند که سیره مسلمین برخلاف این فتوای وهابی هست. هاذا امرون یعنی این بنائب القبور امریست که ام البلاد عمومیت داره، در تمام شهرها، در تمام ممالک مسلمین بنای بر قبور شما میبینید. و طبق الارض شرقا و غربا، شرق زمین برید کره زمین یا غرب کره زمین، در بلاد اسلامی میبینید اینجور هست، به حیث لا بلدت من بلاد الاسلام الا فیها قبور و مشاهد، هیچ بلدی از بلاد اسلام، مملکتی، شهری از شهرهای اسلام و مسلمین رو شما پیدا نمی کنید مگر درش قبر هست و قبر مشهد است. یعنی چی؟ یعنی یه زیارتگاه، یک ساختمانی دارد، قبه‌ای دارد مورد مراجعه مرد. بل مساجد المسلمین غالباً لا تخلو عن قبر و مشهد، میگه بلکه مساجد مسلمونا رو که نگاه میکنیم نوعاً در مساجد مسلمونا یه قبری میبینید هست، یک زیارتگاهی در کنار مسجد یا تو خود مسجد میبینید هست. خب حالا اول مسجد اسلام چه بفرمایید؟ مسجد الحرام، اونجا شما قبر دارید یا ندارید؟ دارید دیگه. شما داخل حجر اسماعیل، قبر اسماعیل فرزند حضرت ابراهیم، مادرش هاجر، به اضافه 70 نفر از پیامبران خدا به حسب اونچه که در روایت است اونجا قبر داره، تو مسجد الحرام در هجر اسماعیل. بیان مسجد النبی، قبر مبارک رسول الله در مسجد النبی. بیان بفرمایید بلاد دیگه به همین کیفیت. میگه وهابیستا میگه بل مساجد المسلمین غالبا لا تخلو عن قبر و مشهد. بعد میگه ولا یسع عقل عاقل ان هذا منکر یبلغ الى ما ذکرت من الشناعت. میگه خب عقل هیچ آدمی نمیتوند قبول کند که یه همچی قضیه ای به این وسعت باشد و حرام باشد، که این منکر باشد. عقل هیچ عاقلی نمیتوند این رو قبول کند، اونم نه حرام معمولی. فرض کنید اگر یه کسی یه غلطی میخورد، یک بله لبی تر میکند یا دامنی تر میکند، خب این که شرک بالله العظیم نیست که، یه غلطی کرده است، اما این گناهش اینقدر است که میگه شرک بالله العظیمه، همه مسلمونا دارن انجام میدن، این چه گناه شرک. ان الله چه یغفر الذنوب جمیعا الا این که شرک را خدا نمی بخشد. گناه به این بزرگی شرک باشد و همه مسلمان هم اینجور نحو عمومیت انجام بدن و مرتکب بشن، میگه عقل هیچ کس این را قبول نمی کند. و چی؟ از اون طرفم یسکت علماء الاسلام، از اون طرفم نسبت به یه همچه گناه بزرگ و شرکی علمای اسلام ساکت باشه. این اقرار صنعانی وهابی در کتاب تطهیر الاعتقاد صفحه 17 طبع مصر. البته این رو به عنوان یه انقلت میگه، بعد میخواد جوابشو بده. توجه میفرمایید؟ بعد میخواد که بفرمایید جواب این اشکال رو بدهد. دیگه شما ملاحظه بفرمایید، ببینید آیا می تواند که جوابی برای این اعتراض بدهد یا نه. به حسب ظاهر جوابی برای این اعتراض به نظر خودش یه جواب برای این اشکال میدهد، اما جوابی که تام باشد و تمام باشد نیست. خب بنابراین تا اینجا معلوم شد ادعای اجماعی که در پاسخ استفتا توسط علمای مدینه نوشته شده یک چنین اجماعی وجود ندارد، بلکه سیره مسلمین حتی الی یومنا هذا به غیر از فرقه زاله وهابیت، به غیر فرقه وهابیت الی یومنا هذا تمام مسلمان ها مرده هاشون رو، بزرگانشون رو زیر سقفی دفن میکنن. پس ادعای اجماع باطل. بعد از ادعای اجماع در جواب علمای مدینه اینجور آمده است که اول تمسک به اجماع پیدا میکنن، بعد از اجماع عبارتشون رو برای شما بخونم. تمسک پیدا میکنن به حدیثی که این حدیث، بله بقیهش اینه، جواب بعد اجماع لصحت الاحادیث الوارده فی منعه، به خاطری که احادیثی هم وارد شده در منع بناء بر قبور، و لهذا افتا کثیر من العلماء به وجوب هدمه. ما هیچ احادیث کثیره ای نداریم، یه دونش هم نداریم، چه برسد احادیث کثیره. حتی پیش کتابای سنی ها، حواستون هست، میگم حتی در نزد اهل سنت یه دونش هم نداریم که بگوید چی؟ که بگوید بفرمایید که هدم قبور، اونم هدم قبور مسلمین و بنایی که بر قبر قرار دارد واجبه، یکیش هم نداره. بعد میفرماد و لهذا افتا کثیر من العلماء به وجوب هدمهی، چون این احادیث فراوانی وارد شده در این که بنای بر قبور ممنوعه، علمای زیادی فتوای به وجوب خراب کردن بنا دادن. کدوم عالم سنی بیارید فتوای به وجوب هدم و خراب کردن ساختمان بر قبر داده باشد غیر از ابن تیمیه و غیر از ابن عبدالوهاب، غیر اینا؟ خب فرق مسلمین معلومن، یه بیارید، یه فقیه حنبلی بیارید، یه شافعی بیارید، یه مالکی بیارید، توجه می‌فرمایید؟ فقهای مذاهب دیگه رو بیارید بگن آقا ببینید. به همین خاطره که ما شک میکنیم که اصلا این فتوا صادر شده باشد از علمای مدینه. آخه این فتوا، این جواب استفتا، این جوابیه هیچ اساسی نداره. عالم یه چیزی نمی نویسد که پر و پایه نداشته باشد، و لذا این پاسخ استفتا مجعول به نظر می رسد، جعل شده. توجه می کنی؟ مرد دانشمند حرف بی حساب نمی زند. یه حرفی که می خواد بزند همه جای مطلب خودش رو ملاحظه می کنه. اجماعی که سیره مسلمان، احادیث که یه دونه حدیثش هم نیست، افتا کثیر من العلماء یکیشون هم نیستن. توجه می‌فرمایید؟ اینا همه شاهد میشد بر این که این پاسخ استفتا یا مجعول است یا به زور شمشیر گرفته شده. خب وقتی شمشیر رو گردن کسی باشد، هر چه گفتند بله می نویسد و امضا می کند، چون زور دیگه، نکند می کشن او را. خب بعد تمسک کردن مستندین، میگه این علما تمسک کرده اند به حدیث علی رضی الله عنه انه قال، حالا یه حدیث ذکر میکنه که علما تمسک کردن به حدیثی که از امیرالمومنین نقل شده است که امیرالمومنین فرموده باشند لعبل حیاج، به عبل حیاج فرموده باشند الا ابعثک، ببینید بله، الا ابعثک الا ما بعثنی علیه رسول الله، آگاه باش من تو رو میفرستم بر آن چیزی که پیغمبر خدا مرا فرستاد. ان لا تدع تمثالا الا تمسته، هیچ تمثال، تمثال مجسمه هست، مجسمه رو بهش میگن تمثال. شما برید بالاتر، تصویر رو هم میگن تمثال، توجه میفرمایید، عکس، نقاشی. لا تدع تمثالا، هیچ تصویر، هیچ عکس، هیچ نقاشی، هیچ مجسمه ای را رها نکن الا تمسته، مگر او را از بین ببر. ولا قبرا مشرفا الا سویته، و هیچ قبر مشرفی نباشد، مشرف یعنی یه بلندی خاص، خواهم گفت، الا این که این بلندی خاص را تو سویته، مساویش کن، سویته اون بلندی خاص را تو مساوی کنی. به این روایت تمسک کرده. خب این روایت حالا ما برای شما مورد بررسی قرار میدیم. این روایت اگر شما آدرسشو بخواهید، اولا این ابوالحیاج کیه؟ این جناب ابوالحیاج، یکی یکی میریم جلو. این روایت یه روایت عامیست. تو کتابای ما شیعه روایت ابوالحیاج نیامده. شبیه این روایت ما روایاتی داریم، اما از ابوالحیاج این روایت در کتب ما نقل نشده. بله، شیخ این رو در خلافش نقل می کند. واضح است که جناب شیخ طوسی هم که در کتاب خلاف جلد اول صفحه 707 مسئله 505 نقل می کند این روایت ابوالحیاج را، اونم از کتب عامه نقل می کنه. آدرسش در کتابای عامه خدمت شما میگم. صحیح مسلم جلد 2 صفحه 666 حدیث 969، سنن نسائی جلد 4 صفحه 88، سنن ترمذی جلد 3 صفحه 366 حدیث 1049. این حدیث در کتابای اهل سنت آمده، عنوان باب را اینجور قرار دادند. ببینید خود صاحبان این کتابها عنوان بابشون که این حدیث رو توش قرار دادن، یعنی مسلم، یعنی ترمذی و یعنی نسائی، عنوان بابشون اینه: باب الامر به تسویت القبر، یعنی قبر رو روش رو صاف کن. ببینید این میز الان چیه؟ مسطح، یعنی قبر رو، رو قبر رو صاف کن، تسویت القبر. ببینید شما میتونید قبر، دیدید، مثل گرده ماهی درستش کنید، مثل سنام شتر، کوهان شتر رو دیدید، میتونید اینجوری درستش کنید، میتونید اینجوری درستش کنید. خب تسویت القبر یعنی این کار رو نکن، صاف باش، مثل این میز که صاف. خود ترمذی، مسلم، نسائی عنوان رو قرار دادن باب الامر به تسویت القبر، یعنی رو قبر رو صافش کن، مثل گرد ماهی نباشد، مثل کوهان شتر نباشد، رو قبر صاف بشه. اونا اینو فهمیدن. حالا ابوالحیاج، حالا حدیثو برای شما یه معنی کردم، گفتم هم که اینا خودشون چه فهمیدن. حالا این ابوالحیاج اصلا کیه؟ ابوالحیاج حیان ابن حسین، حسین با صاد، حیان ابن حسین الاسدی الکوفیست. از امیرالمومنین روایت نقل می کند، امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و عمار، عمار فرزند یاسر و کاتب عماره، یعنی وردست عماره برای عمار چیز می نویسه. از این ابوالحیاج جریر و منصور روایت نقل می کنن. این جریر و منصور پسراشن، دوتا پسر داره، اینا از باباشون روایت. ابو وائل هم روایت نقل می کند، شعبی هم روایت نقل می کند، ابن حبان گفته آدم درستیست، توصیقش کرده، اجلی هم او رو توصیق کرده. همه اون چه که برای شما گفتیم رو در تهذیب و تهذیب ابن حجر عسقلانی میتونید ببینید، جلد 3 صفحه 67. خب و جالب این است در تمام صحاح ست، یعنی 6 تا کتاب روایت اهل سنت رو که شما مرور کنید، ابوالحیاج فقط همین یه دونه روایت رو داره. یعنی یه راویست که یه تک روایت داره، غیر این یه دونه روایت، روایت دیگری ابوالحیاج ندارد، اگرچه خود ابوالحیاج توثیق شد. خیلی خوب، تا اینجا روشن؟ حالا ما این روایت رو بررسی کنیم. در بررسی این روایت ما باید سندش رو لحاظ کنیم و دلالتش. ببینیم سند این روایت در نزد اهل سنت رو مبانی رجالی اهل سنت، این روایت تو کتابای ما نیست، پس در نزد ما شیعه این روایت هیچ گونه اعتباری ندارد. این تکلیف ما با روایت روشن شد، درست شد؟ اما تکلیف اهل سنت با این روایت، خب این روایت سندش باید تمام باشه، دلالتش هم باید ببینیم آیا بعد تمامیت سند، اگه سند تمام نیست که هیچی، باید بذاریم کنار. بعد اینکه سندش تمام شد باید ببینیم آیا دلالتش هم تمام میشد بر وجوب حتم بناء بر قبور یا نه. اگر سند و دلالت تمام شد، رو مذهب اهل سنت استدلال علمای مدینه به این روایت تمام میشه. اما اگر سند تموم نشد، دلالتش هم تموم نشد، خب حتی رو مذهب اهل سنت نمیشه به این روایت تمسک کرد. حالا ما خدمت شما عرض میکنیم نه سندش تمام است نه دلالتش، یعنی هم سند ضعیفه هم دلالت ضعیفه، تمومش اصلا دلالت نداره بر این مطلب. ابتدا سندش بین ارباب کتب مسلم، ترمذی، نسائی و ابوالحیاجی که معاصر با امیرالمومنینه، یعنی از تابعین حساب میشه، معاصر عمار یاسر، کاتب عمار پس از تابعینه، بین او و ارباب کتب 4 تا واسطه هست غیر مشایخ خود ارباب کتب. این 4 تا واسطه، یکی وکیع، وکیع واو کاف یه عین، سفیان ثوریه، حبیب ابن ابی ثابته، ابو وائل الاسدیه. شما میدونید چه در رجال شیعه چه در رجال اهل سنت، تو سند یه حدیث اگه یه نفر در سند خدشه پیدا کرد، روایت دیگه از اعتبار میفت. یعنی همه رجال سند باید چه باشن؟ ثقات باشن. اگه یکیشون شد ضعیف، این روایت دیگه حجیت نداره. در مذهب ما که این جوره، در مذهب اهل سنت هم همینه، فرق نمی کنه. این چهارتا رو ملاحظه کنید، این چهارتا هر چهارتایشون با هم ضعیفن. یعنی نه یکی، نه دوتا، نه سه‌تا، چهار نفره اینا ضعیفن. ابوالحیاج توثیقش کردن، اون نه. اما این چهار واسطه تا ابوالحیاج، این چهار واسطه و کی؟ ان سفیان، ان حبیب ابن ابی ثابت، ان ابی وائل. این چهارتا چه هن؟ همشون ضعافن. ابن حجر عسقلانی در کتاب تهذیب و تهذیبش ببینید چیا میگه. اول وکی میگه، ابن حجر نقل میکند عسقلانی از احمد ابن حنبل امام حنابله که در مورد وکی گفته انه اخطا فی 500 حدیث. ماشاءالله در 500 تا حدیث خطا کرده. کسی که یعنی نه یکی نه دو تا، اگه کسی برای مردم مسئله بگه 500 تا مسئله غلط بگه، شما دیگه به این میگون مسئله گو؟ ما بیا برو دنبال کارت دیگه. تو که در پونس امام حنابله میگد انه اخطا فی 500 حدیث، در 500 تا حدیث خطا کرده. خب معلومه این وثاقت نداره، این حفظ ندارد. از قول محمد ابن نصر مروزی نقل میکنه، میگه کان یعنی وکی یحدث بالمعنا ولم یکن من اهل اللسان. میگه وکی نقل به معنا میکرد روایات رو، خوبی چه اشکالی نداره. ما در روایات اگه کسی نقل به معنا کنه هیچ اشکالی نداره، لازم نیست لفظ گفته بشه، اما معنا باید درست منتقل بشه. میگه این وکی از اهل زبان نبوده، یعنی زبان عربی رو خوب بلد نبوده، میخواسته نقل به معنا کنه، غلط و غلوط نقل به معنا میکرد. در نقل به معنا چون اهل زبان نیست دوچار خطا میشد. خب میشد به یه همچه آدمی اعتماد کرد؟ بازم داریم ما. بازم اگه برای شما بخوام بخونم در مورد وکی، بازم داریم. ابن مدینی میگه کان وکی یلحن ولو حدثت به الفاظهی، وکی لحن داشت. لحن کسی که عربی میخواد صحبت کنه و نمیتوند درست صحبت کنه، خطا میکند در صحبت. مثلا من عجم مولود ایرانم، بخوام عربی صحبت کنم خطا میکنم. توجه میفرمایید؟ عیبم بر من نیست، اما بخوام حدیث نقل کنم او وقت میشه عیب. محدث بخوام باشه، وکی دوچار خطا میشد. ولو حدثت به الفاظهی لکانت عجبا، اگر روایتی که میخواست نقل بکند رو به الفاظش نقل میکرد عجیب بود، یعنی نمیتونست به الفاظش نقل کنه، دوچار خطا میشد. یه کار دیگه هم میکرد، کان یقول حدثنا شعبی ان عایشه. ماشاءالله. خب شعبی تا از چیه؟ تابعین تابعینه. چطور میتواند از کی نقل بکند؟ چگونه میتواند از عایشه خانم نقل بکند. یعنی بین شعبی و بین عایشه یه نسل فاصله هست. چه جور شعبی میتوند از عایشه خانم نقل بکند؟ میشه؟ نمیشه. یه نسل بینشون فاصله است. اما او اینجوری میگن. باز این کجاست؟ میزان الاعتدال که اینی که گفتم. جلد 4 صفحه 336. خب این حالا یه مورد که خدمت شما. بریم بعدیش. سفیان ثوری نفر دوم بود. عسقلانی از قول ابن مبارک نقل میکند. میگه حدث سفیان به حدیث. سفیان یه حدیثی رو نقل کرد. فجئته و هو یدلسه فلما رآنی استحیا. منو که دید حیا کرد. میدونی تدلیس یعنی چی؟ من یه قضیه ای رو برای شما نقل کنم. فرض کنید من این قضیه رو از آقای ابتهی شنیدم. خب اگه بگم این قضیه رو برای من آقای ابتهی نقل کردن و برای شما نقل کنم این درست. اما اگه آقای ابتهی رو بندازم از سند بگم بله من خودم این قضیه رو دیدم. این میشه چی؟ تدلیس. من حق بازی کردم. دروغ گفتم. این قضیه رو من ندیدم. من اینو دارم از قول آقای ابتهی میگم. میگه سفیان داشت یه حدیثی نقل میکرد. در حدیث داشت تدلیس میکرد. منو که دید چون من قصه رو میدونستم حدیث رو میدونستم استحیا حیا کرد. پس معلوم میشه سفیان مدلس تدلیس میکند. در حدیث خب تدلیس به هر معنایی که شما بگیرید مدلس فاقد ملکه عدالت و مدلس دیگه راستگو نیست فاقد وساقت میشد حقه بازی دارد میکنه تدلیس میکنه. حواستون هست؟ میگم یه نفر آمد پیش من چنین مطلبی رو گفت در حالی که پیش من نیامده بود پیش آقای ابتهی رفته بود و اینو گفته بود. من میگم نه اومد پیش من گفت. این میشه تدلیس. برای اینکه میخوام خودم رو بالا ببرم یا میخوام قضیه رو به خودم نسبت بدم میگم آمد پیش من نیامده بود پیش ایشون رفت. حد میکنم. این میشه تدلیس. سفیان مدل آدم مدلس دیگه ثقه هست دیگه ثقه نیست در نقلش. خب اینم همون تهذیب و تهذیبه برادون خوندم. در شرح حال یحیای قطان این جناب حافظ عسقلانی ابن حجر عسقلانی اونجا میگه جهد سفیان سوری ان یدلس علی رجلا ضعیفا فما امکنه. یحیای قطان میگه سفیان ثوری میخواست تدلیس کند بر من. یک حدیثی را از یه مرد ضعیف شنیده بود. میخواست اون مرد ضعیف را از سند بندازد و به راوی بعدی نسبت بده. چون اون ضعیف بود. این تدلیس را میخواست انجام بدد. اما فما امکنه اما نتونست. خب پس سفیان ثوری هم مدلس. خب مدلس که ثقه نیست بر اساس فرمایش ابن حجر عسقلانی در تهذیب و تحذیب. راوی سوم حبیب ابن ابی ثابت. حبیب ابن ابی ثابت همین عسقلانی از ابی حبان نقل میکنه. میگه حبیب کان مدلسا. حبیب چه میکرد آقا؟ تدلیس میکرد. خب اگر حبیب مدلسه چکارش کنیم دیگه؟ از قطان نقل می کند ان حبیب لا یتا یتا لا یتا با علی، دنبال حبیب کسی پیرویش نمی کند و لیست به محفوظه، احادیثش احادیثی که حفظ داشته باشد و صحیح باشد نیست. عقیلی میگه غمزه ابن آن، ابن آن غمز درش کرده، یعنی گفته درش حرفی هست، مشکل دارد این حبیب ابن ابی ثابت. باز قطان میگه ابن آن در میزان الاعتدال، عقیلی ازش نقل میکند بله تو میزان الاعتدال این هست. قطان میگه لهو غیر حدیث ان اتا، همون که خوندم قبلا. خب این سه تا، پس دو تاشون مدلس شدن، سومی هم سه وساقت نداشت خطا میکرد، چهارمی ابو وائل، جناب ابو وائل اسدی. این ابو وائل همه نوشتن براش، مجمع الزوائد هست، انساب الان ابو وائل، بله این جناب ابو وائل شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد 9 صفحه 99. این ابو وائل اسدی رو ابن ابی الحدید میگه این از ناسبین بود، از دشمنای امیرال مؤمنین علیه السلام، اظهار میکرد دشمنی ها، نسب خودش را دشمنی خودش را اظهار میکرد با امیر المؤمنین ابو وائل الاسدی. خب شما میگی دشمن امیر المؤمنین میتوند ثقه باشد، میگم این روایت یادتون نره که شیعه و سنی نقلش کردن که پیغمبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم، پیغمبر فرمودن یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا کی منافق. کسی که بغض عداوت و دشمنی خودش رو نسبت به امیرالمؤمنین اعلام و اظهار می‌دارد طبق این حدیث که شیعه و سنی نقل کردن، سنی ها می رو دارم دیگه، این روزگار که چیزی رو نمیشد پنهان کرد، رو کامپیوتر سرچ کنید تا بیاد کتاب های اهل سنت، مجمع الزوائد، ترمذی، مسلم، همه دارم. خیلی خوب، شما کسی که بغض و دشمنی با علی داشته باشد منافق است؟ آیا حدیث منافق رو طبق روایت پیغمبر میشد قبول کرد؟ این چهار راوی در این سند وجود دارد که این چهار تا اشکال دارند. پس این سند به حسب علم رجال خود اهل سنت و رجالیین اهل سنت، سند این روایت محکوم به چیه؟ ضعف. یک نفر اگر در سند ضعیف شد سند میشه ضعیف. حالا اینجا به جای یکی چهار تان، چهار نفر ضعیف و مدلس وجود دارد در این سند. خب پس سند روشن، این روایت از حیث سند ضعیفه. بیام سر دلالتش. دلالت روایت، روایت رو بخونیم. روایت این بود، قال لی ابو الحیاج اسدی میگه قال لی علی ابن ابی طالب الا ابعثک الا ما بعثنی علیه رسول الله، من تو رو بفرستم بر اون چیزی که پیغمبر من رو فرستاد بر اون، ان لا تدع تمثالا الا تمست تحته. هیچ تمثالی نباشد مگه تمثال رو تو از بین ببری. ولا قبرن مشرفن الا سویته. و هیچ قبر مشرفی نباشد مگر قبر مشرف رو صاف کنی. داستان تمثالش که کاری به ما نداره، ما بحثمون سر قبره. وهابی میگه این جمله ولا قبرن مشرفن الا سویته، یعنی هر ساختمونه رو قبری هست باید خرابش کنی. این حرف وهابی. ببینیم روایت همین رو دلالت داره. خب ملاحظه بفرمایید، دو تا کلمه رو باید بحث کنی. یکی ولا قبرن مشرف، قبر که روشن، مشرفن الا سویته. یک کلمه مشرف رو باید ببینیم چیه، یک کلمه سویته این یعنی چی. سویته لفظ مشرف معناش عالیه، برآمده، مرتفع، ارتفاع. در مثلا قاموس میگه از شرف محرکتن، یعنی دو تا اعراب فتحه بخون، العلو برآمدگی، و من البعیر سنامه. اگر گفتن شرف شتر، از بعیر اون کوهان شتر، برآمدگی کوهان شد. در المنجد میگه المشرف من الاماکن العالی. شما میگین این ساختمون من مشرف بر اون ساختمون هست، یعنی چی؟ یعنی این بلندتر بر اون هست. تموش. العالی المطل على غیره، بلندتر که نسبت به اونا چه دارد؟ دید داره. پس مشرف شما تو فارسی هم میگید، میگید آقا ما مشرف نداشتیم اما خونه بغلمون رو ساختن، الان چی پیدا کردیم؟ مشرف. یعنی اونا ساختمونشون از ما بلندتره، حالا دیگه اونا خانه ما را چی دارن؟ دید دارن. مشرف داریم یعنی ساختمون اونا از ما بلندتر است، چون بلندترن ساختمون ما را دید دارن. درسته؟ این مشرف. شما تو فارسی هم همین معنا را استفاده میکنید. مشرف پس یعنی بلند، عالی، ارتفاع، برآمدگی. خیلی خوب، این مال مشرف. خب سویتهو یعنی چه؟ سویتهو یعنی یه شیئی رو مساوی قرار بدی، صافش کن. اگر کجه، سویتهو یعنی صافش کنی، راستش کنی، مرتبش کنی. یعنی اگر ما یه خطی داشته باشیم، این خط منحرف باشه اینجوری. سویتهو یعنی چیکارش کردم؟ صافش کردم. این شد سویتهو. شما اعوجاج را، کجی را اگر صاف کردی، مرتب کردی، میشه شما تسویه کردی. خیلی خوب، اینم معنای لغویش. قرآن کریم هم آمده الذی خلق فسوا، همینه. خدایی که خلقت کرده، اما در خلقت خدا چی؟ کجی و اعوجاج نیست. خدا خلقتش مستقیم و صحیحه. در خلقت خدا کجی و اعوجاجی شما نمیبینی. خب حالا این حدیث، این حدیث چند تا احتمال شما میتونید در موردش بدید. وهابی میگه آقا مراد از مشرف یعنی ولا قبرن مشرفن الا سویته، مراد از قبر مشرف یعنی گنبدی که رو قبر، سقفی که رو قبر، یعنی این سقف را سویتهو یعنی هدم تهو، بزن خرابش کن. این روایت وهابی اینجور معنا میکن. خب مراد اینه؟ خب اگه اینه چرا فرمود سوی تهو؟ میگفت هدم تهو. این هدمه، تخریبه، تسویه اینه که صافش کنی، درسته؟ تسویه یعنی صافش کنی. اینی که بزن سقفی که رو قبر خراب کن، این هدمه. تو روایت نداریم هدمش کن، میگه سوی تو صافش کن، درست شد؟ خب ثانیا نمیگه سقف بر قبر را، نمیگه قبه بر قبر را، قبه گنبد، قباب گنبدها، نمیگه سقف بر قبر و گنبدش و تاقش رو خراب کن، میگه خود قبر را. فرق است بین سقفی که بر قبر است و خود قبر. آخه اینقدر آدم نادون، باید اگر میخواستن این مراد وهابی استفاده بشه باید میفرمودن ابوالحیاج تو هیچ سقفی را بر قبری باقی نگذار الا حدمته، مگر اینکه او را حدمش کن. ولا سقفا على قبر الا حدمته. اگه این بود بله، فرمایش وهابی، استدلال وهابی تمام میشد. اما ما اینو نداریم. اونی که ما داریم ولا قبرن مشرفن الا. قبر مشرف چیه؟ اشراف شد بلندی. خب بلندی در قبور مذاهب اربعه اهل سنت فتواشون این است که مستحب است قبر به اندازه یه وجب از سطح زمین ارتفاع داشته باشه. یه وجب. اگر مراد از سویتهو این بود که یعنی قبر رو با زمین مسطح باشه، از زمین برآمدگی نداشته باشه، پس چرا فتوای مذاهب اربعه، چهار مذهب اهل سنت همشون فتواشون اینه، الفقه علی المذاهب الاربعه، ما شیعه ننوشتیم، الفقه علی المذاهب الاربعه جلد اول صفحه 420 می نویسه مستحب است ارتفاع تراب فوق القبر به قدر شبرن. شبر چقدره؟ یه وجب. به اندازه یه وجب مستحب است شما قبر را بیاری بالا از سطح زمین. پس مراد از سویتهو این نمیشد که با زمین چه کنی؟ یکسانش کنی. چون اگه اینه همه فقهای اربعه اهل سنت فتوا میدن یه مستحبه یه وجب بالا، نباید این فتوا باشه. پس مراد چیه؟ مراد از تسویه آقا اینه، اهل سنت همین الان هم شما قبورشون رو نگاه کنید، در بعضی از بلاد برید قبر رو به شکل گرد ماهی میبندن. ببینید این، فرض کنید یه قبر اینو به این صورت بیارید بالا، یا به شکل کوهان شتر. هست؟ بفهم. خب به صورت کوهان شتر، یا از این طرف برآمدگی اینجوری میدن یا از این سمت. خیلی خوب، این روایت میگه هیچ قبری را تو رد نمیشی مگر قبر را سویتهو مسطحش میکنی. یعنی این گرد ماهی که بهش دادن، این کوهان شتری که بهش دادن، این کوهان شتر را صافش کن، نه با زمین صاف کن. یه وجب ارتفاع قبر باید داشته باشه، سطحش صاف باشه. قبرای ما شیعه رو دیدید؟ ما ما قبرامون رو اینجوری نمی کنیم. قبرای ما چیه؟ صاف. این روایت معید مذهب ماست در تسطیح قبور که ما رو قبر رو صاف. حتی شما سنگم که میبینید رو قبر میندازن، سنگ چیه؟ صاف. و سنگ میشه اینجوری هم تراشید، مشکلی نداره. اما ما سنگایی که میندازیم، سنگا همه صاف. توجه کردی؟ این روایت میشد معید مذهب ما شیعه که قبر باید سطح قبر صاف باشه. حالا میخوای بیاری بالا، بیار بالا. یه وجب خود فقهای اربعه اهل سنت گفتن مستحب بیاد بالا، اما صاف باشه. شاهدش، شاهدش ببینید، شارحان این حدیث از خود اهل سنت روایتو چه معنا میکنن. ببین کتاب ارشاد و ساری، همین حافظ قسطلانی در کتاب ارشاد و ساری فی شرح صحیح البخاری بعد از این که ذکر میکنن که سنت در قبر این است که قبر صاف باشه، نه گرد ماهی نه کوهان شتر، صاف باشه. میگه این سنته، سنت یعنی استحبابش اینه. و انه لا یجوز ترک هذه السنه، میگه این سنت پیغمبر اینه، نباید این سنت ترک بشه. لمجرد انها صارت شعارا للرفافض، میگه امروز شیعه ها قبراشون رو صاف قرار میدن. میگه خب بدن، حالا ولو قبر صاف شعار شیعه شد، ما که نباید سنت پیغمبر رو به خاطری که اینا این کارو میکنن ترک کنیم. خب بعد میگه منافات بین تسطیح قبر و حدیث ابوالحیاج نیست. ببین این عبارت چه بخونم، جلد دو صفحه 468 میگه لانه لم یرد تسویته بالارض، میگه این روایت ولا قبرا مشرفا الا سویته، نمیگه قبر رو با زمین صافش کن. انما اراد تسطیحهی، میگه رو قبر صاف باشه، نه اینکه با زمین یکی باشه. حواستون هست؟ خب ارشاد و ساری هم ما نوشتیم. نووی شارح صحیح مسلم ذیل همین حدیثی که حدیث ابوالحیاجه میگه ان السنه ان القبر لا یرفع عن الارض رفعا کثیرا، میگه سنت اینه که قبر رو خیلی بالا نیاری. گفتن یه وجب فقهای اربعه اهل سنت، میگه خیلی ولا یسنم، و مثل کوهان شترش نکنی. اینجوری قبر رو، یا اینجور مثل کوهان شتر قبر رو نبندی. بل یرفع نحو شبرم، به اندازه یه وجب بیاری بالا. و یسطح، و صاف روشا قرار بدی. یعنی جناب نووی شارح صحیح مسلم که این روایت تو صحیح مسلمه اینجوری معنا میکند روایتا، قبر رو تسلیم نکنید، گرد ماهی نبندید، کوهان شتری نبندید، رو قبر صاف قرار بدید، مسطح بیار بالا، یه وجب مسطح قرار بده. ولا قبرا مشرفا الا سویته، کجای این روایت دارد آقا؟ ابوالحیاج تو که میری هرچه گنبد است، هرچه بارگاه است، هرچه سقف بر قبر است خراب کن. میبینی روایت چی جوری داره معنی میکنه؟ جوری دارد معنی میکنه تو کتابای خود اهل سنت هم نیست. کجا این روایت میگه خراب کن هرچه گنبد و بارگاهه؟ او وقت میشد عالم سنی مذهبی در مدینه باشد معنای این روایت بلد نباشد، و بردارد روایت اینجور معنا کنه که بله با قائل به اینیم که اینو خراب کنید گنبدها و سقف‌ها را، چون در این روایت اینجور وارد شده. خب کی این روایت افاده این معنا رو میکند؟ ببینید هرچه میریم جلو این پاسخ استفتا جعلی به نظر میرسد، ساختگی به عالم مدینه بیاد این حرف رو بزنه؟ عالم که نمیتوند اینجوری حرف بزنه. خب نووی، ارشاد و ساری همه غیر این دارن معنا میکنن. یه شاهد دیگه، اگه امیرالمومنین گفتن برو ابوالحیاج هر چه سقف و گنبد رو قبر خراب کن، خب پس چرا امیرالمومنین به بقیه فرماندارانشون و فرستادگانشون در بلاد نگفتن؟ مگر علی بر تمام سرزمین اسلامی وقت که الان شاید 50 کشوره علی حکومت نمی کرد، غیر شام که دست معاویه بود؟ خب در تمام این کشورها یا در بسیاریشون مثل ایران، عراق، بله اردن، یمن، در تمام اینا پیامبران و اولیاء خدایی بودند که قبراشون گنبد و بارگاه و سقف داشت، مسقف بود. چرا علی نگفت است به یک نفر این قبرا رو چیکار کنید؟ خراب. خب اگه گفته بود تاریخ برای ما ضبط میکرد، میگفتن بله گنبد شوش دانیال، دانیال رو در شهر شوش به دستور امیرالمومنین تخریب شد. در حالی که شما میدونید مدعیان کسانی که در شوش هستن که امیرالمومنین در آمدن به سمت ایران از شوش رد شدن و به زیارت دانیال پیغمبر رفته اند. تو قبرش نوشته تو کسی هستی که علی به زیارت تو آمد. خب اگه امیرالمومنین به زیارتش رفتن نباید میگفتن این سقف رو خراب کنید بالا سر دانیال پیغمبر؟ ملاحظه میفرمایید این روایت دلالتی ندارد، خلاف سیره و سنت امیرالمومنین و همه مسلمین هم هست به این معنایی که دارن اینا میکنن و این معنایی که، و الا روایت هیچ مشکلی نداره، درست هم هست. میگه آقا قبر رو مسطح روشو ببند و این همون فتوای شیعه است. شیعه میگه قبر مستحب است مسطح باشد، صاف باشه. میخوای بیاری بالا؟ بیار بالا، مشکلی نداره. حالا اهل سنت میگن یه وجب بیار بالا، بعد یه وجب مسطح. بیشتر یه وجب هم آوردی اونم مشکلی نداره، اما بازم چی؟ مسطح، روشو صاف ببند. این روایت اینو میخواد بگه. کی میگد هدم قباب و گنبدها رو بکنی؟ ولی الکلامه تتمتون، باقی موند انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.